بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر یکایک عزیزان حاضران و غایبان در این ماه اردیبهشت بهشتی. بلی، پخش این سرود و این نغمه بسیار بسیار بجا بود. دیروز اول اردیبهشت بود که در ایران به حق اون رو روز سعدی نام نهاده اند و به نام سعدی و به یاد او اینجا و اونجا مجالسی می آرایند و سخنانی می گویند و حکمتهای سعدی رو برای عزیزانشون باز می گویند و دلها رو روشن می کنند، مغزها رو فرهیخته می کنند و یاد اون بزرگ و بزرگانی مثل او رو زنده نگه می دارند که حق آنان است و وام نهادنی است از جانب ما، حق گزاری است از جانب ما. و چه خوش بود اگر این یاداوری ها هرچه بیشتر و زنده تر می ماند و به جای اینکه جوانان ما به سوی پاره از یاوه ها و کاذب ها رو بیاورند، به این سخنان حکیمانه صادق رو کنند و از اونها بهره ها بیاندوزند و به جای اینکه یک افتخار توخالی به فرهنگ پیشین بکنند، با آشنایی هرچه بیشتر با این ارکان و اقطاب فرهنگی حقیقتاً خودشون رو هم فرهیخته و با فرهنگ بکنند. باری درود بر روان سعدی، درود بر اون خدایی که این سعدی رو آفرید، درود بر خدایی که جهان رو با آفریدن این عزیزان خرم و خرمتر کرد، و سپاس به درگاه خداوندی که این نعمت رایگان شایگان رو هم، یعنی زبان فارسی رو هم، در اختیار ما قرار داد تا بی واسطه و بی دلاله بتوانیم سخنان این عزیزان رو بشنویم و اوقات خود رو خوش کنیم و بار فرهنگ خودمون رو گرانتر بکنیم، جهان رو بهتر بشناسیم و با خدای خودمون رابطه بهتر و دوستانه تر و صمیمانه تر و آگاهانه تری پیدا کنیم. یک کتاب میتوان در شرح این غزل نوشت: به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. بسیار مولانایی است این بیت و کل این غزل که فوق العاده عارفانه است و اینکه غم و شادی بر عارف هیچ تفاوتی ندارد. اینا مضامینی است که در مثنوی و در دیوان شمس مولانا هم به وفور یافت می شود و نشان می دهد که این دو بزرگ گاهی از تجربه ها و احوال مشابهی برخوردار بودند که این سخنان بر زبان آنها هم جاری می شده است. البته در مورد مولانا، او همواره در این عالم زندگی می کرد، عالمی که همه جای او رو خرم می دید، طربناک می دید، زیبا می دید. هیچ زشتی در این عالم، هیچ پلشتی، هیچ پلیدی، هیچ کجی، هیچ ناروایی نمی دید. همه رو از چشم خداوند می دید. خود رو مهمان خداوند می دانست. به همین سبب در و دیوار این خانه رو می بوسید، مانند مجنون که در و دیوار شهر لیلا رو می بوسید، چون لیلا در اون شهر بود، چون لیلا از اونجا گذشته بود، چون بوی لیلا رو میداد. مولانا هم در این جهان بوی خدا رو میشنید، روی خدا رو میدید، گیسوی او رو میبوید و به همین سبب سراپا طرب بود، سراپا شادی بود، خرمی بود و عاشقی بود. و این عاشقی هم به معشوق نادیده نبود، بلکه یار پیداست از در و دیوار، در تجلی است یا اولی الابصار. این معشوق از همه جا، از همه پنجره های این عالم سر بیرون کرده بود و خود رو نشان میداد و کسانی که اولی الابصار بودند اون روی زیبا و دلانگیز رو میدیدند و عاشقی اونها صد چندان میشد. در این که غم و شادی نزد عارف تفاوت ندارد، عین این مضمون از غم و شادی نباشد، جوش ما و از خیال و وهم نبود، هوش ما حالت دیگر بود، کان نادر است و مشو منکر که حق بس قادر است. ده زکات روی خوب ای خوب رو، شرح جان شرح شرح بازگو، که از کرشم غمزه ای غمازه ای بر دلم بنهاد داغ تازه ای. من حلالش کردم ار خونم بریخت، من همی گفتم حلال او می گریخت. چه بهانه می دهی شیدات را، ای بهانه شکر لبهات را. الی آخر. این مضامین به زیبایی تمام در اشعار مولانا هم آمده است. من نخواهم اندر اینجا بنگریست تا ندانم اون که خانه از آن کیست. این رو هم مولانا میگوید، من پامو توی خونه نمیگذارم، من به این خانه یعنی خانه طبیعت علاقه ای ندارم. اگر ندانم صاحب خانه کیست و اگر هم وارد میشم آستانه رو میبوسم، در و دیوار رو نظاره میکنم، مست این خانه میشوم، در حقیقت مست صاحب خانه شدم. اینها مضامینی است که در اشعار این بزرگان هست و به همین سبب هم مسئله شر برای اونها حل بود، حل شده بود، منحل شده بود اساساً. چون جز زیبایی، جز اینکه هر چیز رو در جای خود در این عالم ببینن، نمیدیدن و نمیشناختن. جهان چون خط و خال و چشم و ابروس که هر چیزی به جای خیش نیکوست. وقتی که نگاه از چشم صاحب خانه باشد، از چشم معمار باشد، از چشم باغبان باشد، در این باغ هیچ کجی، هیچ بوی بد، هیچ علف هرزه‌ای وجود ندارد، هر چیزی در جای خیش است. اما همین که نگاه از چشم بیگانه باشد، از چشم عیبجو باشد، از چشم نادان ناآگاه باشد، یک درخت راست هم در این باغ نیست، یک گل تماما خوشبو هم نیست، یک گل بیخار هم نیست. اما از بالا که باشد، از چشم باغبان که باشد، از چشم ناظر آگاه که باشد، خار هم در جای خود است، گل هم در جای خود است. هر که نامهربان بود یارش، او دل نازنین نگه دارش. عاشق گل دروغ میگوید که تحمل نمی کند خارش. اون خار هم در کنار گل معنا دارد، اما عیبجویان فقط خار رو میبینند. چشم بداندیش که برکنده باد، حسن عیب نماید هنرش در نظر. ور هنری داری و افتاد عیب، دوست نبیند به جز آن یک هنر. باری جهان بینی، چگونه جهان رو دیدن، چگونه از این جهان بهره و ثمر برگرفتن، چگونه در این جهان زیستن، چگونه خود را مهمان صاحب خانه دانستن و چگونه این جهان رو خانه خود دانستن و چگونه از این خانه به خانه دیگری رخت کشیدن، خانه دیگری که اون هم از همین صاحب خانه است. اینا درس هایی است که ما از این بزرگان می آموزیم. همه اینها هم بر سر سفره انبیا نشسته بودن، این درس ها رو از اونها می گرفتن. شاگردان مدرسه اون بزرگان بودن و در هوای تعالیم اونها تنفس می کردن و روزگار خود رو چنین خوش می گذراندن و به دیگران هم درس شادی و خوشی و عرفان و خداگاهی و خدا آگاهی می دادند. درود بر همه اونها. دیروز بله اول اردیبهشت بود. سعدی هم بیتی دارد که اول اردیبهشت ماه جلالی، و جلالی یعنی تقویم جلالی، همون تقویمی که خیام برای ما آراست و آماده کرد. اول اردیبهشت ماه جلالی، بلبل گوینده بر منابر اقصان، بر گل سرخ از نم افتاده لعالی، همچو عرق بر ازار شاهد قزبان. غزل نیکویی داره، من بدم نمیاد، حالا که سخن از سعدی است اون رو هم بخوانیم و وقت خود رو خوش کنیم. میدانید من خودم شخصا با سعدی انس بسیار زیادی دارم، چون از ابتدا از دوران نوجوانی، من قبل از آشنا شدن با حافظ با مولوی با سعدی آشنا بودم. پدر من بعد از نمازهای صبح قرآن نمیخوند، سعدی میخوند و من کوچک بودم، بر سر سفره صبحانه یا مشغول آماده کردن کیف و کتاب ها برای رفتن به دبستان، صدای شعر خواندن پدرم رو که از بوستان میخواند عمدتا میشنیدم. و ما اون موقع در منزل کتاب مولانا نداشتیم، هنوز پدر من آشنایی نداشتم و سعدی داشتیم و ایشان میخواند، و از اونجا بود که مهر سعدی در دل من نشست و من همون کتاب سعدی چاپ سنگی خونمون رو بارها میخواندم و از همون جاست که بسیاری از غزلهای سعدی رو در حفظ دارم. بعدها هم البته بران خزانه افزوده شد، اما بسیاری از اونها محصول کتابخانه های دوران نوجوانی و جوانی است. غزل لطیفی داره سعدی: مشنوی دوست که غیر از تو مرا یاری هست، یا شب و روز به جز فکر تو امکاری هست. گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست، در و دیوار گواهی بدهد کاری هست. باد خاکی ز مقام تو بیاورد و ببرد، آب هر طیب که در طبله عطاری هست. صبر بر جور رقیبت چه کنم گر نکنم، همه دانند که در صحبت گل خاری هست. من چه در پای تو ریزم که پسند تو بود، سر و جان را نتوان گفت که مقداری هست. به سر حلقه زلف تو نه من افتادم و بس، که به هر حلقه زلف تو گرفتاری هست. عشق سعدی نه حدیثی است که پنهان ماند، داستانی است که بر هر سر بازاری هست. عرضم از خان در این غزل یک دنباله اون بود که مرحوم ملک الشعرای بهار نزدیک یک قرن پیش این غزل رو تضمین کرده است. تضمین بسیار زیبایی که من فقط ابتدا و انتهاش رو میخوانم، که میگوید که سعدیا چون تو کجا نادر گفتاری هست، یا چو شیرین سخنت نخل شکرباری هست، یا چو بستان و گلستان تو گلزاری هست. مشنوی دوست که غیر از تو مرا یاری هست، یا شب و روز به جز فکر تو هم کاری هست. و در پایان میگوید که راستی دفتر سعدی به گلستان ماند، طیباتش به گل و لاله و ریحان ماند. اوست پیغمبر و اون نامه به فرقان ماند، هر که او را کند انکار به شیطان ماند. عشق سعدی نه حدیثی است که پنهان ماند، داستانی است که بر هر سر بازاری هست. این مقدار اندک لازم بود ادای دینی به سعدی و اظهار ارادتی به این مرد بزرگ تاریخی و زبانساز و تمدنساز ما که 800 سال پیش از این میزیست و همچنان نسیم‌های اطرالودی که از دیوان او و از کلمات او برمیخیزد جان ما رو به طرب و تراوت می آورد. بازگردیم به سر سخن خیشتن و داستان اون محتسبی که وام این و آن را از سر سخاوت می گذارد و یکی از این وامداران پس از آمدن به تبریز و جستجو کردن او، نیافتنش و رفتن بر سر مزار او، با او سخن می گفت. در این میان البته مولانا یک داستان فوق‌العاده پرمغزی رو هم برای ما گفت. گوسفندی از کلیم الله گریخت و اشاره کرد که کسانی شایسته مقام رهبری و نبوت هستند که رحمت بیکران دارند و مثل باران بر همه میبارند، بر خشک و تر، بر پاک و پلید، و فرقی نمیگذارند. و این صفت و این باران وشی و این رحمت واسع نشانی از رحمت بیکران الهی است و شخص رو شایسته نبوت و رهبری می کند. انبیا آیات رحمت الهی هستند، رحمت للعالمین هستند، آیت عذاب نیستند، بلکه آمدند تا عذاب رو از خلقان برگیرند و راه هدایت رو به اونها نشان بدن. باری در این میان بودیم که جناب وامدار با اون محتسب در گور خفته سخن می گفت. می گفت که تو کجایی تا بری در مخزنم، تا کنی از وام و فاق آمنم. من همی گویم بس و تو مفزلم، گفته که این همگیر از بحر دلم. تو کجایی؟ یاد اون وقتها که من هر از تو می گرفتم و می گفتم کافیست برای من، کافیست، و تو می گفتی نه، اینو هم به خاطر من بگیر نه به خاطر خودت. چون همی گنجد جهانی زیر تین، چون بگنجد آسمانی در زمین. تین یعنی گل. تو جهانی بودی که در زیر گل رفتی و آسمانی بودی که اکنون در زمین خفته ای. حاش لله تو برونی زن جهان، هم به وقت زندگی هم این زمان. حاش لله، اینه حاشا، اصلا تو در زیر زمین نرفتی، تو اصلا اهل طبیعت نبودی، ذات تو و جوهر تو بیرون از مکان و از زمان بود. در این جاها دیگه مولانا چنان که گفتیم اوج میگیره و اون مخاطب رو عوض میکنه و گویی که یک ولی از اولیاء الهی در مقابل اوست، گویی که شمس تبریز در مقابل او ظاهر شده و با او سخن میگه. میگه تو اصلا چه اهل این جهان در این جهان بودی که من بگم حالا از جهان بیرون رفتی؟ تو در همین عالمم که بودی، پات روی زمین بود، سرت در آسمان ها بود. در سخنانی که مولا علی امیرالمومنین به کمیل میگوید در اون گفتگوی فوق العاده پرمغزی که با کمیل داشت، اونجا میگوید که اولیا خدا پاشون رو زمینه و ارواح هم معلقتون بالملأ الاعلا، روحشون در آسمان، حتی وقتی که زنده اند یک حیات دوگانه دارند، بلکه حیات یکگانه دارند. حیات این جهانشون سایه حیات اون جهانیست. پس از مرگ این سایه هم برطرف می شود، این پرده نازک هم دریده می شود و تماما به خورشید اصل می پیوندند و سراپا نورانی می شود. حاش لله تو برونی زین جهان، هم به وقت زندگی هم این زمان. از اینجا مولانا راهی می جوید و نقبی می زند به اون آموزه که همواره با ما در میان می گذارد، که حقیقت این است که اصلا جسم هویتی ندارد، اهمیتی ندارد، شأنیتی و موضوعیتی ندارد، جایی رو در این عالم حقایق اشغال نمی کند، چیزی نیست که ما او رو چیزی به حساب بیاوریم. این نکته های خیلی مهمی است. حالا در هوای غیب مرغی می پرد، سایه او بر زمینی می زند. حقیقت این است که سایه موجودات بر روی این زمین هست، حقیقتشون و واقعیتشون در بالاست و چون ما چشم به زمین داریم، یعنی زمینی هستیم و جز زمین رو نمی بینیم، سایه ها رو می بینیم. عرض کرده بودم برای شما که اینها تمثیلاتی است برگرفته از غار افلاطون که بارها درباره‌اش سخن گفتیم. غارنشینان سایه ها رو می بینن، حقیقت ها در بیرون غارند، ولی چون غارنشینان حق ندارند و توانایی ندارند که به عقب برگردند و بیرون غار رو ببینند و اونها رو چنان بسته اند که فقط دیوار روبرو رو و سایه های روبروی دیوار رو ببینند، تصور می کنند سایه ها همون حقایق هم و تا آخر عمر که از غار بیرون نروند سایه رو واقعیت می پندارند و متکی برخیش و استوار بر پای خود و صاحب اصالت. اما اگر چشمشون به بیرون بیفتد، یک مرتبه سایه ها رنگ می بازند، حقیقت می بازند، توشون خالی میشه، پاشون می شکند و بر زمین می افتند. دیگه حظی از واقعیت و اهمیت و ارزش و محبوبیت نخواهند داشت. این اون جهانی است که عارفان ما به تبع افلاطون و افلاطونیان برای ما تصویر کردند. البته در جهان ادیان هم همین اندیشه ها کمابیش هست، اما نه به این صراحتی که در آموزه های افلاطون و عارفان افلاطونی ما وجود دارد، که یک جهان برتری داریم که جهان مثل یا جهان ایده ها نامیده می شود و آنچه که در روی این زمین است سایه های اون ایده هاست. اگر زیبایی در این جهان است، اگر خوبی در این جهان است، اگر عدالت در این جهان است، اگر خیر هست و اگر عقلانیت هست، اگر فکر هست، اگر اینا همشون سایه های اون عالم بالا هستند. یا حالا شما اون اصل رو اگر ببینید، اون موقع مفتون او خواهید شد. به قول مولانا، اون باده های گلالودن، مستی می آورند. بالاخره زیبایی یک گل، زیبایی یک خانم زیبا، زیبایی یک مجسمه زیبا، خب اینا مفتونیت می آورد، مسحوریت می آورد، شکی نیست. اما اینا باده های گلالود است که مستی میاره. شما اگر باده زلال ناآلوده رو بخورید دیگه چه خواهد شد؟ باده خاک آلوده تا مجنون کند، صاف اگر باشد ندانم چون کند. این ها گلالودن، یعنی آمدند و در گل نشستند، در خاک، بر زمین، در طبیعت انسانی و خالص نیستند. اگر خالص اینها، زیبایی خالص رو اگر ببینی چه خواهی گفت و چه خواهی کرد؟ این اندیشه است. اندیشه افلاطونی. لذا این جهان که ما اون رو چون در غار طبیعت نشسته ایم، در سجن طبیعت گرفتار آمده ایم، فقط سایه ها رو میبینیم. وقتی که از غار رفتیم بیرون، یعنی از این سجن طبیعت رفتیم بیرون، آنگاه هست که اون اصل هایی که سایه ها رو میساختن اونا رو خواهیم دید و بینش ما یک مرتبه تماما عوض خواهد شد. مثال ساده و امروزین او عبارت است از همین رابطه جسم و روح. خب امروزیان که بسیارشون، اونهایی که به هر حال خود رو نوروساینتیست میدانند و تحقیقات عصب شناسانه میکنند، معتقدند که هرچه از همین جسم است. اگر از کسی از مولانا بپرسید میگه بله، اینا همونهایی هستن که دو قارن و میگن هرچه از همین سایه است. در حالی که نمیدانند که به جسم سایه روح است. خیلی این حرف مهمی است. در واقع همه کار روحه و این جسم سایه است، اما ما فقط سایه رو میبینیم. همه جمع و تفریق ها و تجزیه و تحلیل های ما هم روی همین سایه هاست و خیلی هم دلخوشیم که ما علم به حقیقت پیدا کردیم، در حالی که علم به سایه ها پیدا کردیم. اینا همون سخنان افلاطون است که میگوید علم به اینها جز گمانی بیش نیست. و وقتی که علم به حقیقت شما پیدا کنی، میفهمی که این علوم علوم واقعی نبودن. همه چیز بدل به سایه می شود تحت تأثیر اون تمثیل، و اگر اون رو باور کن. مولانا اینجا همون راه رو داره برای ما می در هوای غیب مرغی می پرد، سایه او بر زمینی می زند. قبلا هم گفته بودیم که به ما می گفت ما صیاد سایه ها هستیم. تمام اون چه که در این عالم می آموزیم، حالا از مال و ثروت بگیر تا بیاید سراغ علم و معرفت، همه اینها سایه هست. و کسانی هستند که در سایه ها می مانند و ره نبرده هیچ در منظور مقصود خیش، رنج زایه پای ریش. آخر مسیرم می بینن پاهاشون همه خونالود، همه خسته و مجروح و به مقصود هم نرسیدن. این نشانه که عالمانی که فقط علم دنیوی رو میجوین و حقیقت رو در طبیعت میطلبن، در حالی که مسکن حقیقت و موطن حقیقت جای دیگر است. بیت بعدی میگوید جسم سایه 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 دل است، جسم کی اندر خور پایه دل است. خب دل حقیقت انسانی است. ما جان داریم که همون حیات است، بس همون زنده بودن است. این در این جهت ما با حیوانات حتی با درختان مشترکیم. حالا اونا نفس نباتی دارن، حیوانات نفس حیوانی دارن، انسان هم نفس حیوانی داره. اما علاوه بر نفس حیوانی که عهده‌دار حیات ماست و فیزیولوژی ماست و زندگی ماست و هاضمه ما و حافظه ما و همه قوای نامیه ما، قوای مولده ما، همینایی که گذشتگان میگفتن، امروز حالا اسمای دیگه داره ولی همین است، اینها میشود حیات حیوانی. یعنی ما مادامی که واجد اینا هستیم، بدن ما توسط همین حیات هرچی که هست اداره میشود و سامان مییابد. اما آدمی یک حیات دیگری هم دارد که اون اسمش دل است. این همونیست که اون دل همون چیزیست که حیوانات ندارند. دل همون حقیقت آدمیست و آدمی به دل آدمیست. به قول مولانا این چنین دل ریزه ها را دل مگو، سبز باراندر ابو بکری مجو. دل که گر 700 چو این 7 آسمان اندرو افتد، شود یاوه و نهان. دل گل مخر، گل را مخور، گل را مجوز، این که گلخار است دائم زرد رو، دل بخور تا دائما باشی جوان، و سراوت چهره اتشون ارغوان. دل همون نفس ناطقه است، همون روح است، همون حقیقت آدمی است، همون جایی است که ادراکات آدمی در اونجاست، عواطف آدمی در اونجاست. این رو نامش رو دل می نهادن و اون که می گفتن که مسکن خداوند هم دل مؤمن است، قلب مؤمن است. روایتی قدسی از خداوند می آورن که لا یسعنی ارضی ولا سمایی ولکن یسعنی قلب و عبدی المؤمن. آسمان و زمین گنجایش مرا ندارند، اما دل مؤمن گنجایش من رو دارد، یعنی من در دل مؤمن می گنجم و دل محضر خداوند است و مأوای خداوند است. دل مؤمن، این دل که حقیقت آدمی است از نظر عارفان ما که باز افلاطونی می اندیشیدن، در واقع مقدم است بر جسم آدمی و جسم سایه آن است. این که جسم سایه دل است دو جور میتوان معنا کرد. یکی این که دل مهمتر است، با ارزشتر است، اصیلتر است و سایه کم ارزشتر و کم اهمیتتر است. اما یه معنای دیگه هم اینه که در عالم واقع، یعنی اونتولوژی در واقع وجودی، اونجا هم جسم سایه روح است. چون ببینید خیلی ها فکر میکنن که روح به اصطلاح در کنار بدن است و اصالت و اهمیت با بدن آدمی است، در حالی که اینطوری نیست. از دید این بزرگان در از نظر وجودی نفس یا دل یا روح مرتبه مقدمی، یعنی برتری دارد بر جسم، و لذا جسم در حقیقت سایه اوست، پایه اوست، مرکب اوست و در استخدام اوست. و اگر او نباشه جسم هیچه، نه اینکه اگر جسم نباشه روح هیچ است، نه اینطوری نیست. اما نکته مهمتر این است که اگر از مولانا بخوام بشنویم، حتی این معنا رو هم باید دقیق‌تر بفهمیم. دقیق‌ترش این است که اصلا این جهان کلن از جنس روح است، از جنس شعور است، از جنس آگاهی است، از جنس فکر است. اگر میخواید روح رو قدری بر خودتون مجسم کنید و بهتر بفهمید یعنی چی، فکر رو در نظر بیاورید. فکر کردن، خودآگاهی، اونچه که خودآگاهی مینام، اینا که تقریبا شائبه جسمانیت نداره، روح یه همچه چیزی است. خب این جهان روحی است، یعنی همین در و دیوار طبیعت که ما میبینیم از جنس فکره، از جنس آگاهیه. روش یه پوششی گرفت که ما نامش رو جسم میگذاریم. میخواد حالا جسم گیاه باشه، جسم ما باشه، جسم حیوان باشه، حتی این در و دیوار، سنگ، چوب، کلوخ، هرچی که فکر میکنید، اینا ظاهرشون جامد است و بی شعور است و ناآگاه است، و ولی واقعا از این جنس ساخته شده. بعد این جهان حقیقت خودش رو در آدمی نشان میدهد، یعنی اینجاست که معلوم میشه که این عالم آگاه و با شعور بوده، یعنی از پنجره وجود آدمی است که این شعور سر بیرون میکنه و این ماده میگه من از اولم همین بودم، از همون وقت نطفه، از همون ما قبل نطفه، از همون وقتی که هنوز مواد شیمیایی بود، غذا بود، من همونجا هم آگاه بودم، اما اونجا نمیتونستم خودم رو نشون بدم. این وجود آدمی یا وجود حیوان شفاف میشه، پنجره آسا میشود، این نفس ما، شعور ما از اونها سر بیرون میآورد و ماده خودش رو اونجا نشان میدهد، طبیعت خودش رو اونجا نشان میده، میگه اینجا که منو دیدی اون اصل من رو هم ببین، از اونجا شروع شده که به اینجا رسیده است، نه اینکه در اینجا یه مرتبه یک تحول جوهری رخ داده باشه، یک تداومی است، یک وجود خفته‌ای بوده که در آدمی بیدار شده است، سر برآورده است و اظهار وجود میکنه. یه اصطلاحی دارن پدیدارشناسان، پدیدارشناسی مکتب بسیار مهمی است در فلسفه معاصر که نزدیک 100 سال هم عمر داره، که رب سخنشون این است که یکی از حرفای مهمیشون اینه که این علوم همه اون چرا که در یک پدیده وجود داره نشان نمیدهد. یعنی مثلا فرض کنید که همین کامپیوتری که در مقابل من است، خب از دانشمندان علوم کامپیوتری و هاردویر و سافتویر و اینا بپرسید، توضیحاتی به شما میدن، خیلی هم مفصله، خیلی هم مهمه، ولی همه چیز این رو نشان نمیدهد. این پدیدار در همون بیانات علمی پدیدار نمیشود و یک ظرف دیگری، یک پنجره و روزنه دیگری لازم است تا این پدیدار خودش رو نشان بده. خیلی مسئله مهمی است. یک جمله‌ای دارد که من گاهی هم براتون از گرامشی نقل می‌کردم که دولت‌ها و حکومت‌ها خودشون رو در زندان‌ها نشان می‌دهند. یعنی این حکومت یک پدیده است در این عالم، این پدیده صد جا ظاهر میشه، تو مجلس هم ظاهر میشه، در روابط بین المللش هم ظاهر میشه، در قانون اساسیش هم ظاهر میشه، همه اینجاها ظاهر میشه، اما یک جا بهتر از هر جای دیگری ظاهر میشه و اون تو زندانهاش. اونجا خوب معلوم میشه که ماهیت این حکومت چیه و اگر کسی نبینه و چشم ناظری نباشه، ملامت ملامتگری نباشه، بازرسی نباشد، اون موقع اینا شکار خواهند کرد. اونجا خودشونشون. این هم حرفیست که ما در مورد خودمون هم میگیم که آدمی خودشو در خلوت به خودش نشون میده، این پدیده اونجا پدیدار میشه. ما خیلی کارها رو به خاطر حرف مردم، به خاطر چشم مردم، نگاه مردم نمی کنیم، نمی گیم، خیلی مراقبیم، خیلی مواظبیم، از لباس پوشیدنمون، از حرف زدنمون، از غذا خوردنمون، از نگاه کردنمون، از خندیدنمون، نخندیدنمون، همه چیز خوب خیلی مراقبت میکنیم. اما وقتی که با خودمون هستیم و خیلی از این قل و زنجیرها و این حجابها و قیدها برداشته شده، اولا خودمون بر خودمون آشکارتر میشویم، به شرط اینکه بخوایم خودمون رو بشناسیم. اگه بخوایم سر به غفلت ببریم که خب هیچ جا شناخته نمیشویم. اونجاست که میتونیم بفهمیم که ما واقعا مؤمنیم، مؤمن نیستیم، شک داریم، یقین داریم، حرف حسابمون با خودمون چیه، میخوایم چه کار بکنیم، اگر به ما 100 سال عمر دیگه بدن مثلا به چه راهی میخوایم صرفش بکنیم، از اون چی که الان تا کنون بر ما رفته و گذشته کجاش رو پشیمانیم، کجاش رو خوشنودیم، کدوم رو میخوایم ادامه بدیم، ادامه ندیم، نقصانهای ما چیز، زیادتهای ما چیز، عیبای ما چیز. خب آدم اگر با خودش صادق باشه در خلوت اینها رو بهتر میتونه پیدا کنه، در خلوت خودشناسیش قویتر و افزونتر میشود و پدیده وجود او اونجا روزنه بهتری برای نمایش پیدا می کند. حالا از نظر بعضی از فیلسوفان، زبان حقیقت خودش رو در استعاره ها نشان می دهد. پول ریکور، فیلسوف بسیار مهم و معتبر فرانسوی، این رو می گفت. زبان تا وقتی که همین به طور معمولی به کار می بریمش برای خریدن ماست و سبزی و نون و پرداخت بیل برق و اینا، خب اینا بله این زبان، ولی اون پنجره ای که زبان حقیقت خودش آشکار میکنه وقتی است که ما به استعاره متوسل میشیم و در پرده مجاز سخن میگیم، اونجا واقعا زبان تازه زبانش باز میشه، یعنی تازه نشون میده که کیه و چی. مثال دیگه ای براتون بزنم، در همین روزگار ما نظام سلطه ای که بر عالم حاکم است، واقعا یه مش قدرتمند، یک مش زورگو، یک مش قلدر جهانی رو ساختن و بعد هم میگن که کسی حق نداره این نظم رو، این نظم سلطه رو برهم بزنه. کسی بخواد برهم بزنه ما او رو برهم میزنیم، کسی بخواد این رو براندازد ما او رو برمیاندازیم. بر این در سر بنه یا ترک ماگی، همه باید تسلیم بشن. این نظام سلطه رو تو حقوق بشر نمیتونید شما خوب ببینید، یعنی چهرش اونجا آشکار نیست، پدیدار نیست. در این کتابای قشنگ قشنگی که نوشته میشود، در این فلسفه ها که بافته میشود، کجا این نظام سلطه جهانی خودش رو خوب نشون میده؟ تو اسرائیل. بهترین آینه است برای تجلیگاه این نظامی که ما اون نظام سلطه مینامیم، که پشتوانش البته این سرمایه‌داری بی‌رحمی است که همه با او آشنا هستیم. اونجا دیگه رو دروسی رو کنار گذاشتن، دیگه حقوق بشر و این حرفای خوشگل خوشگل و این لاف زدن‌ها و این مردم فریبی‌ها و اینا همه کنار رفته، راحت روز روشن آدم می‌کشن و قلدری هم می‌کنن و بعدم با کمال تزویر و ریاکاری روشن اسم دفاع از خیشتن میتونن، قلدرهای دیگه هم به کمکشون میان، سلاحهای تازه هم به اونها میدن، در این حال یک دلسوزی هم برای مظلومان میکنن، یک اشک تمساحی هم آیا بریزن آیا نریزن. این پدیده که ما نامش رو نظام سلطه مینامیم کجا بهترین پدیداری خودش رو داره، کجا بهتر خودش رو نشون میده و سر از پنجره میاره بیرون و حجابها رو میدره و برهنه میشه و خودش رو به نمایش میگذاره، اون در اونجاست. اگر شما بخواد به تو پارلمان انگلیس، این نظام سلطه رو اونچنان که باید و شاید نمیشناسید و هاکذا و هاکذا. حالا غرضم این است که وقتی که میخوایم یه واقعیتی رو، یک پدیدهی رو خوب بشناسیم، باید ببینیم کجا خودش رو بهتر اوریان میکنه، بهتر نشون میده، چون جاهای مختلف دیگر هم ممکنه نشون میده ولی زیر لفافه، زیر نقاب که ما رو بفریبن. حالا ببینید، حقیقت این است که این چنان که گفتم این طبیعت زنده است، همه جا زنده است، حتی اونجایی که ما مرده به نظر میسه، اما در انسان، در حیوان زنده بودن خودش نشون میده، میگه من همونم، اینجا الان اومدم و حیات رو نشون شما دادم، شعور رو نشون دادم. در آدمی حتی این روحی بودن خودش رو، فکری بودن خودش رو، از جنس آگاهی بودن خودش رو به ما نشان میده. خب حالا اگر اینجوری فرض کنیم که فرض بسیار معقولی است و با این میتونیم خیلی از دایکوتومی ها، خیلی از دوشاخگی هایی که و تقابل هایی که پدید میاد و ما احیانا نمیتونیم حلش بکنیم رو حل کنیم، یعنی این جهان رو نباید دو تکه دانست، یه تکه روح یه تکه جسم، این جهان یک تکه است، یک پارچه است، یا یک پارچه ماده است، همونطور که مادیون ماتریالیست ها میگن و میاندیشن و معتقدن که علم هم به کمک اونها میاد، در حالی که علم پیش فرض داره، علم این رو نمیگه، علم میگه که حالا که فرض کردی همه جهان ماده است، همه طبیعت مادی است، من حالا تو همین طبیعت مادی میگردم و تحقیق میکنم و جستجو میکنم. یا یک پارچه روحیه، یعنی این یک با این اون دو پارچگی و دایکوتومی رو باید گذاشت کنار، یا یک پارچه روحیه. خب یک پارچه روحیه و وقت جسم چه؟ جسم سایه 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 دل است، یعنی یه جاهایی به صورت جسم ظاهر میشه، اصلا جسم فقط یه جور تجلی از روح هست، یک تجلی، یعنی همه وجود بنده و شما سراپا روحه، سراپا روحه. الان این دست من، همیشه معلمی با داشتیم مثال خوبی برای ما میزد، میگفت که شما به یک کسی میگی مثلا 10 تومن به من پول بده، او دست میکنه تو جیبش این 10 تومن رو شما بده. شما به او میگی که نه، این که دستته، من دلم میخواد خودت به من 10 تومن بده. اون چی میشه؟ شما میگه، میگه من خودم هم. این دست من خود منه، دارم به تو پول میدم، دو چیز در اینجا نیست، دو کس نیست، من هویت دوگانه ندارم. اما بحث این است که این هویت که دوگانه نیست و یکگانه است، یکگانه است مادی یا یکگانه است روحی؟ خب سخن امثال مولانا این است که نه خیر، یکگانه است روحی، یعنی همه این عالم باز به تعبیر مولانا آبه، وقتی روی این آب یک کفی پدید آمده است. این حرفیست که خود مولانا میزنه، ما حالا چند بیت بعدن شاید هم در نوبت بعد بیفته، اونجا میگوید که پس لطف و لطف طبع آب با شرف، پرده شد بر روی آب اجزای کف، پس ز لطف و جوش جان با سمن، پرده شد بر روی جان جان ما بدن. ببینید چقدر این تعبیر خوبه، میگه همطور که آب رو وقتی میزنی کف میکنه، کف همون آب دیگه، کف که یه چیزی دیگه نیست، حالا حباب هاییست که هوا رفته، یعنی یه لایه نازک آبی که مقدار هوا توش میده بدن به حباب میشه، کف میشه، اما آب. میگه این جهان جانه و این جان با سمن، جان گرانبها، از جوشش او پرده پدید میاد به نام جسم، به نام بدن که روی او می نشیند. این بدن هم همون روحه، همون روحیست که کف کرده به تعبیر مولانا و شکل بدن به خودش گرفته است. این یک حقیقت مهمی است که فرض این خیلی چیزها رو برای ما آشکار میکنه. یه عده‌ای میگن که وقتی آدم مرد روح کجا میره؟ روح هم الان هم هست، در واقع بدن مزاحم روحه، بدن حجاب روحه، اون موقع تازه روح آزاد میشه. از نظر ببینید گذشتگان، این رو عرض میکنم، گذشتگان ما که قالب روح و بدن بودن، برای روح دو تا شأن قائل بودن. مولانا البته در اینجا خیلی عمیق‌تر داره سخن میگه، میگه اصلا این روح بدن رو پرورده، سایه اوست، کف روی اوست. بسیار خوب، اما این سایه و این کف دو تا شأن داره در نسبت با روح. یکی این که حجاب اوست، دوم این که ابزار دست اوست. یعنی اون روح ما با این ابزار کار میکنه، این دست من یا آلتیست یا ابزاریست در دست روح. درست همطوری که روح من با مغز فکر میکنه، فکر رو روح میکنه و ولی با مغز من فکر میکنه. درست شبیه این که من با چشمم میبینم، دیدن رو مغز انجام میده. من با عینکم میبینم، دیدن رو چشم انجام میده. من با چشمم میبینم ولی دیدن واقعی رو مغز انجام میده. با مغز میبینم ولی دیدن رو روح انجام میده. یعنی پشت سر همه اینها یک وجودی با یک مرتبه برتر و احاطه بیشتر وجود داره و این ادراکات از این کانالها عبور میکنه تا به اون مرکز مدرکه اصلی برسه. پس در واقع این بدن در احاطه روح ما و نفس ناطقه ما یا دل ما قرار دارد و روح با این کار میکنه، از این ابزار استفاده میکنه. و همین دلیل وقتی این ابزار از کار بیفته، به یک معنا روح هم از کار افتاده، سر جاشه. مثل یه چشمی که عینک رو برداره نمیبینه، چشم سر جاشه، ولی خب عینکش ازش گرفتن. یا مغز اگه چشم ازش بگیری دیگه نمیبینه، برای اینکه چشمش رو گرفتن. نجار مثلا نعرش رو بگیرن ازش، دیگه نجاری نمیتونه بکنه، نجار هست همچنان. وقتی که این ابزار رو بگیرن، خب اونم از کار میفته ولی واجد سرمایه های خیشتن هست. هر وقت این ابزار رو به دست بیاره دوباره میتونه مشغول کار بشه. در این حال حجاب هم هست. حجاب یعنی چی؟ یعنی ما فکر میکنیم مغزه که کار میکنه، اونی که پشت مغز استاده نمیبینیم. مثل این که فکر کنیم که چشمه که میبینه، اون مغزی که پشت چشمه نمیبینیم. اینا نکاتیست که خب وقتی که خوب در نظر بیاورید مشکلاتی براتون حل میشه. من میدونم البته سوالات فلسفی در اینجا باقی است که ما چرا فرض میکنیم روحی هست؟ بدون چنان فرضی آیا ما قدرت تبیین پدیدارهای فیزیکی و فیزیولوژیکی و نوروزیکی رو نداریم؟ خب البته اگر روحی باشه در ردیف و در عرض این علل طبیعی و مادی نیست، در یک سطح بالاتری است، همطوری که مغز در یه سطح بالاتری از چشم میبیند. و این چنین نیست که اگر شما پدیده ابصار رو و ادراکات بصری رو در سطح چشم توضیح بدید بی نیاز باشید از اینکه در سطح مغز توضیح بدهید، ولو اینکه از مغز بی خبر باشید. این است که اینا میتواند همیشه به یه جای بالاتری متصل بشود و مرتبط باشه. مهمتر از همه این استش که ما، البته دیگه جای بحثش اینجا نیست، ما اصلا ببینیم اکسپلینیشن، این توضیح یک پدیده یعنی چی. آیا همین که یک دسته از این قوانین فیزیکی، شیمیایی، فیزیولوژی غیره رو در میان بیاوریم و در کنار هم بنشانیم و با هم پیوند بدیم و بیان کنیم که این چگونه اینها علت شدن برای پدید آمدن یک پدیده‌ای، آیا اینجا کار توضیح تمام است و این اکسپلینیشن به اصطلاح پرفکت کامل شده است، یا اینکه نه، این یک سطح از اکسپلینیشنه و همیشه ما یه توضیحی میتونیم بالاتر از او داشته باشیم. لذا قانع شدن به اصطلاح تبیین‌های فیزیولوژیکی، نورولوژیکلی، لزوماً نمیتواند به ما بالاترین و بهترین تبیین رو بدهد و شاید که باید فراتر از او برویم و حتما هم باید فراتر از او برم. یه عده فکر میکنم مثلا میگم بیگ بنگ من شنیدم دیدم، پس این دیگه تموم شد. نه خیر، تموم نشد، کار طبیعین به پایان نرسید. تازه حالا این بیگ بنگ چگونه رخ داده؟ بی علت بوده یا با علت بوده؟ خب اگه با علت بوده و دنبال علتش بریم، اگه بی علت بوده و توضیح بدیم، مگه میشه چیزی بی علت باشه؟ اون وقت اگر ما قائل به عدم علیتیم، خب پدیده های دیگه طبیعت رو هم باید همینطوری بیاندیشیم. وقت دیگه چرا دنبال قوانین بریم؟ چرا دنبال تبیین های قانونی بریم؟ این کار به این راحتی ها تمام نمیشه و اینا همه عقبه داره. یعنی باید بری و به سرچشمه خودتون رو برسونید. در یه جایی همطور متوقف شدن و خود رو راحت کردن که کار عاقلان نیست. بله ممکنه شما بگی فیزیک منو به بیش از اینجا نمیبره. بله البته، ولی کی گفته که فیزیک آخرین تبیین رو میده؟ کی گفته که فیزیک آخرین تبیین رو میده؟ تبیینی در حد خودش میده، یعنی در حد همون سایه شناسی به قول افلاطون و به قول مولانا. جسم سایه 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 دل است. جسم کی اندر خور پایه دل است؟ اصلا هم رتبه دل نیست جسم، صد مرتبه از او نازل تر است. مرد خفته روح او چون آفتاب، در فلک تابان و تن در جام خواب. جان نهان اندر خلع همچون سجاف، تن تقلب می کند، یعنی این رو اون رو می شود، تقلب می کند زیر لحاف. کلمه تقلب در عربی به این معنای تقلبی که ما در فارسی به کار میبریم نیست، به معنای زیر و رو کردن است. در قرآن هم در خطاب به پیامبر هست که ما می تو رو میبینیم و تقلب کف ساجدینی که در میان سجود کنندگان تو هم زیر و رو میشوی، این سو و اون سو میروی و میشوی. این تقلب است. البته کسی که متقلبه، البته عرب ها به او قلاب میگن، او هم زیر و رو میکنه، یعنی پشت چیزی رو به جای روی او نشون میده، روی او رو به جای پشت او نشون میده، با این مخفی کاری فریب هم میدهد. روح چون من امر ربی مختفی است، هر مثالی که بگویم منتفی است. بله خب در قرآن داریم که یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. از تو میپرسند که روح چیست؟ بگو روح از امور ربوبی است، از مسائل الهی است، ملکوتی است، یا از عالم امر است، من امر ربی. چون گفتن که دو عالم داریم، الا له الخلق و الامر، یکی عالم امر، یکی عالم خلق. عالم خلق این عالم مخلوقاتی که تدریجا حصول و حضور پیدا می کنن، یعنی همین عالم ماده که عالم تدریج است. عالم امر عالمی است که دفعتا واحده، یعنی بدون گرفتن زمان موجودات حادث می شود. البته یه دیگه هم امر و خلق رو هم به معنای فرمان و آفرینش گرفتن، یعنی اینکه در قرآن هست الا له الامر و الخلق، هم تشریع و قانون گذاری از خداوند است و هم آفریدن و خلق کردن. مرحوم آقای طباطبایی در تفسیرشون اصرار دارن که امر به معنای عالم امر است، این عالم ملکوت، این عالم مافوق طبیعت، و خلق این عالم طبیعت. و اینکه قرآن میگوید که روح من امر ربی، یعنی از عالم امر است، نه اینکه از امور مربوط به خداوند است، نه، از عالم امر است که عالم مافوق طبیعت باشد. مولانا فقط به مخفی بودن اینجا حالا اشاره میکنه. روح چون من امر ربی مختفی است، یعنی پنهان است، هر مثالی که بگویم منتفی است. واقعا هم درسته، برای اینکه عالم ماورای طبیعت بیچونه، یعنی چگونگی های طبیعی و مادی نداره، ما مثال نمیتونیم براش بگیم. حالا یه وقتا میگیم مثل آب میمونه، اینا خب خودمونم میدونیم مثاله، یا مثل نور میمونه. من عرض کردم شاید نزدیکترینش همین فکر باشه، چون ما با فکر آشنا هستیم، میدونیم فکر کردن یعنی چی. فکر همون که هیچ قیافه مادی هم نداره، میتونه به ما بفهماند که ما از چه چیزی داریم حرف میزنیم. اگر گفتیم یه موجودی از جنس فکره، همین که مولانا گفت این جهان یک فکرت است از عقل کل، گفت کل این عالم یه فکری است که عقل کل کرده است. ببینید این از این شما بهتر میدید، یعنی این خلقت رو به منزله که تفکر بگیرید، عقل کل فکر کرده، این فکر کردن شده این عالم، این فکرم از او جوشیده و این فکرم معلول اوست و این فکر هم در اوست و هرگاه که او نگاهش رو و توجهش رو از این فکر برگیره دیگه فکر فکر نیست و این فکر میتواند مولد فکر دیگر بشود و ها کذا و ها کذا. اینا خوب میتونه مثالهای نیکویی باشه چون کمابیش نزدیک به خدا عالم روح هست، ولی اگر بخواد مثال از این عالم بزنید، نه، هر مثالی که بگویم منتفیست. دوباره سخنان اون وامدار: ای عجب کول علی شکر بار تو و اون جوابات خوش و اسرار تو، ای عجب کو اون عقیق قند خا اون کلید قفل مشکلهای ما، ای عجب کو اون دم چون ذوالفقار اون که کردی عقلها را بی قرار. ذوالفقار یعنی همون ذوالفقار، یعنی دارای فقرات بسیار. گفتن شمشیری بود که در یکی از جنگ ها شمشیر امام علی شکست و پیامبر شمشیر کس دیگری رو که نامش الان یادم نیست گرفتند و که به نام ذوالفقار بود و به علی دادند. و بعد ببینید چه افسانه ها راجع به ذوالفقار درست شده است که دوتا شاخه اینجوری داشت که خب مثلا در غلاف نمی رود و بعد این شمشیر و جبرئیل و بود چنین بود چنان بود. دیگه بگذاریم از این سخنا. ای عجب کو اون دم چون ذوالفقار اون که کردی عقلها را بیقرار. اون نفس تو که مثل ذوالفقار است، یعنی رشته غمها رو میبرد و میدرد. چند همچون فاخته کاشان جو، کو و کو و کو و کو و کو و کو. اینا دیگه حالا سخنان خود مولاناست. میگه چقدر دنبال این که اون فلان کس کجاست، فلان چیز کجاست. مثل فاخته، فاخته که خب میگن من نشنیدم آواز خواندنش رو، میگن یه جوری آواز میخونه مثل این که میگه کو کو کو. در شعرهای خیام هم هست که دیدیم که بر کنگرهش فاخته‌ای بنشسته و میگفت که کو 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 کو. میگوید که چقدر مانند فاخته کاشان جو هستی، دنبال خانه هستی، دنبال اینان هستی، کو میگی کو میگی. البته اگر به حقیقت این کو گفتن واقف باشی میفهمی که در اصل چه چیزی رو باید جستجو بکنی. باید آب رو از سرچشمه ها برداری. کو، این کوی که میگی، این کو یعنی چی؟ یعنی همون جا که صفات رحمت است. نهایت به اونجا برمی، یعنی اگر در فلان کس هم رحمی میبینی، رحمتی میبینی یا تمنای رحمتی داری، سرچشمش فراتر از خود اوست. کو همان جا که صفات رحمت است، قدرت است و نزهت است و فتنت است، فتنت نزیرکی. کو همان جا که دل و اندیشه اش دائم اونجا بود چو شیر و بیش است. کو که میگی کوی اصلی اونجاست که دل و اندیشه دل مثل شیر در بیشه در اونجاست و متعلق. کو همانجا که امید مرد و زن می رود در وقت اندوه زن. آدمیان وقتی امید می برند به حل مشکلشون، به رفع حزن و اندوهشون، این امید جایگاه اصلیش اونجاست. اون کو اون طرف است. کو همانجا که به وقت علتی چشمی پرد بر امید صحتی. پریدن چشم از گذشتگان علامت این بود، اشاره به این بود که یه چیزی میخواد بیاد، یه خبر خوشی در راه است. میگه همون کو یعنی همون که اونجا که به وقت علتی، علت یعنی بیماری، مرض، که به وقت علتی چشم پرد بر امید صحتی. اون طرف که بهر دفع زشته‌ای باد جویی بهر کشت و کشته‌ای. باز کو، کو گفتن معطوف به اونجاییست که تو از اونجا وقتی که کشتی کشته ای یا کشتی بر آب است و در مزان غرق شدن است، تو از اونجا باد میجویی. یعنی میگی که خواهش میکنی و دعا میکنی که خداوند بادی بفرستد چه و بارانی برای سبز شدن و رویدن کشتت و یا برای رهایی یافتن کشتیت از غرق. اون طرف که بحر دفع زشته ای باد جویی، بحر کشت و کشتی. اون طرف که دل اشارت می کند چون زبان یاهو عبارت می کند. باز این کو گفتن معطوف به اونجاست که وقتی ذکر زبانی و ذکر قالبی میگی، چون به رز عرفا می گفتن ما دو جور ذکر داریم، ذکر قلبی و ذکر قالبی. ذکر قالبی این همون ذکری که با زبان گفته می شود، مثل یا الله یا هو و غیره. ذکر قلبی هم وقتی است که زبان خاموشه ولی در دل شما یاد خدا میکنی و چندان یاد میکنی که دیگه در دل هم نباید لفظی رو عبور بدی از خاطرت و سرتاپا باید چنان مستغرق بشی که الفاظ هم حجاب نشوند. درست شبیه این که وقتی که دوستتون رو میبینید دیگه او رو به اسم صدا نمیزنه، دیگه به خود او متصل میشید و خود او رو حضوراً ادراک و احساس میکنید، به طوری که حتی صدا زدن نام یا حرف زدن زیاد حاجب حضور میشود. درسته؟ اون طرف که دل اشارت میکند چون زبان یاهو عبارت میکند. وقتی که زبان عبارت یاهو رو بر زبان میآورد، اون موقع دل به سوی او اشاره میکنه، یعنی اون اویی که پشت اون هو نشسته است. او مع الله هست بی کوکو همی کاش جولاهانه ما کو گفتم. اینجا مولانا از دو کس یاد، یکی از خودش و یکی از اون، میگه اما اون ولی خداوند، اون انسان کامل، اون بدون کوکو گفتن مع الله هست. چون وقتی آدم میگه کو که دور باشه و گم شده ای رو طلب کنه، وقتی کسی گم شده ای نداره و با اوست دیگه نمیگه کجایی کوشی، ولی میگه منی که مع الله نیستم و حاضر در حضور او نیستم، کاش منم کوکو میگفتم. حتی کوکو هم نمیگفتن، مثل بافنده ها ماکو میگفتن. ماکو چیزی هست، اون وقتا ما میدیدیم وقتی مادرمون تو زندگی میکرد، ماسورهی بود و ماکو بود و تو این چرخهای خیاطی. جولا هم یعنی بافنده و دوزنده. خب اونا تو زبانشون خیلی ماکوه، یعنی اسم ماکو رو میبرن. مولوی در اینجا یک بازی لفظی کرده، میگه منی که با خدا نیستم، منی که کو و کو هم که نمیگم، کاش که یه بافندهی بودم بر زبانم این کلمه ماکو جاری میشد، که یک نشانه، یه سایه از کوکوه، کوکوی که یه سایه است از حضور. او مع الله هست بی کوکو همی کاش جولاهانه ماکو گفتمی. این شبیه اون سخنی است که مولانا درباره زلیخا میگه، نسبتاً شبیه اوه، که میگه زلیخا هم همینطور بود، اسم همه چیز رو یوسف گذاشته بود، هر کی هر چی میگفت این یوسف میشنید. مثل ماکو که اگر یک کسی بگه تو کوکو بشنوی فاختوار، و از کوکو گفتنت کم کم هوهو بگی و از هوهو گفتنت خود او رو پیدا بکنی. و دون زلیخا سپندان تا به اود نام جمله چیز یوسف کرده بود، گر ستودی اعتناق بودی و توحیدی فراق. و گفت همه میفهمیدن از هر چی حرف میزد منظورش یوسف بود. اگه میگفت هوا سرده، اگه میگفت هوا گرمه، اگه میگفت فلان چیز زیباست، اگه میگفت فلان چیز زشته، هر چی رو که بدی بود میفهمیدن که داره از یوسف نفی میکنه، هر چی را که خوبی بود میفهمیدن داره راجع به یوسف اثبات میکنه. از محور یوسف بود، همه چیز اسم یوسف بود، نشان یوسف بود. این کند در عشق کار عشق این، بله واقعا نام ببخشید، این کند در عشق نام دوست این، وقت سرما بودی او را پوستین. این کند در عشق نام دوست این، وقتی که سردش میشد اسم یوسف رو میگفت گرمش میشد، مثل یوسف، مثل پوستین بود براش. این کند در عشق نام دوست این. او مع الله هست بی کوکو همی کاش جولاهانه ماکو گفتمی. عقل ماکو، حالا یه ماکو دیگه اینجا مولانا میگه، باز تجنیس شاعرانه است ولی دیگه به ماکو کاری نداره. عقل ماکو تا ببیند غرب و شرق روح‌ها را می‌زند سر صد گونه برق. شعر بعد اینجوری خون: عقل ما کوتا ببیند در غرب و شرق روح‌ها را که می‌زند صد گونه برق. این عطف ها و اینا این وسط افتاده، قدری معنای شعر رو مشکل کرده و بعضی از شارحان هم به گمان من توضیح درستی ندادن. عقل ما کو تا ببیند که در غرب و شرق روح ها را که میزند صد گونه برق. جزر و مدش بود به بحری در زبد، منتهی شد جزر و باقی ماند مد. جزر و مد بالا و پایین رفتن آب است، جزر پایین رفتن است و مد بالا رفتن آب. میگوید که جزر و مد عقل در یک بحری است با زبد، بحری که کف بر لب زبد، یعنی کف، کفی که روی آب هست، دریایی که کف بر خود آورده است. جزر و مد عقل در اون دریاست، یعنی بالا و پایین میره. اون بحری هم که کف بر لب آورده، یعنی همین طبیعت، یعنی ببخشید اون بحر ارواح که کف روش میشود همین عالم طبیعت. حالا که از دنیا رفته چی شد؟ جزرش باقی موند، جزرش رفت و مدش باقی موند، یعنی اون مرحله نزول و سفل پایین رفت، مد یعنی اون ارتفاع و رفعت باقی ماند، چون به اصل خود پیوست. جزر و مدش بود به بحری در زبد، منتهی شد جزر و باقی ماند مد. 9000 وام و حالا اون آقای وامدار باز با خودش میگوید: 9000 وام و من بی دست رس، هست 100 دینار از این توزیع و بس. یادتونه اون پای مرد، اون زامن رفت و توزیع خواست، یعنی از این و آن فاندریزینگ کرد به اصطلاح امروز، همش 100 دینار جمع شد. هست 100 دینار از این توزیع و بس، حق کشیدت، یعنی تو رو برد به سوی خودش. ماندم در کشمکش، میروم نومید، ای خاک تو خش، خاک بر تو خوش باد. من فقط 100 درم تونستم جمع کنم و در کشمکش افتادم. کشمکش یعنی از یه طرف این منو میکشه، از اون طرف اون میگه نکش، خودش میکشه، من این وسط پاره پاره. همتی میدار در پرحسرتت، در این خواهنده پرحسرت، این تقاضاگر پرحسرت، همتی بدرقه او کن. ای همایون روی و دست و همتت، آمدم بر چشمه و اصل عیون، یافتم در وی به جای آب خون. آمدم به سوی سرچشمه با امید آبی، ولی دیدم که آب نیست و خون است، یعنی تو رو نیافتم. چرخ آن چرخ است، آن مهتاب نیست، جوی آن جوی است، آب آن آب نیست. محسنان هستند کو آن مستطاب، اختران هستند کو آن آفتاب. یعنی نیکویان دیگر هم هستند، کسانی که اهل سخاوت باشند و دادگری، ولی تو در میان اونها مثل آفتابی، تو در میان گلها چون گل میان خاری. چون است حال بستان ای باد نوبهاری، که از بلبلان برآمد فریاد بیقراری. یا برقعی فروهل یا خلوتی برآور، ورنه به شکل شیرین شور از جهان برآر. تا میگوید گل نسبتی ندارد با روی نازنینت، تو در میان گلها چون گل میان خاری. باری محسنان هستند کو اون مستطاب، اختران هستند کو اون آفتاب. تو شدی سوی خدا ای محترم، پس به سوی حق روم من نیز هم. اینجا مولانا یک مرتبه یک پرده بالا میگیره، یعنی این مرد وامدار که به حاجت خواهی بر سر گور اون محتسب از دنیا رفته آمده بود و تقاضاها و تمناها میکرد، یک مرتبه چشمش باز شد و بیدار شد. گفت خب من تا الان آمده بودم و از جو خواهش میکردم، از این پس از دریایی که به این جوب او متصل است خواهش خواهم کرد، به سوی دریا میرم دیگه، چرا خودم رو معطل جوب کنم؟ تو رفتی سوی حق، به سوی دریا، منم دیگه معطل، منم میام به سوی دریا. تو شدی سوی خدا ای محترم، پس به سوی حق روم من نیز هم. مجمع و پای علم، معول قرون هست حق، کلون لدینا محضرون. مجمع توی، یعنی اونجایی که همه جمع میشن، محل اجتماع. پای علم توی، علم همون پرچمی بود که در وقت احضار سپاهیان برمیداشتن، میگفتن همه بیان پای علم، پای پرچم جمع بشن، یعنی محور توی و جامع توی. معول قرون، معوای قرون یعنی نسل هایی که پی در پی می آیند، همه اینها توی، متکای اینها و معوا و پناهگاه همگان توی. هست حق، کلون لدینا محضرون، در قرآن هست که همه نزد ما حاضرند. پس توی اصل همه چیز توی. نقش ها گر بی خبر، گر با خبر، در کف نقاش باشد محتضر. دم به دم در صفحه اندیششان، ثبت و محوی می کند آن بی نشان. خشم می آرد رضا را می برد، بخل می آرد سخا را می برد. نیم لحظه مدرکاتم شام و غدو، هیچ خالی نیست زین اثبات و محو. می گفت من چرا سرچشمه را نمی بینم؟ من چرا به احوال خودم نظر نمی کنم؟ من خودم مثل لوح محو اثباتم. در قرآن هست که یم الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. یک کتابی هست که اسمش ام الکتاب است، دفتر اصلی نزد خداوند است که یم الله ما یشاء و هر چرا که خدا بخواد در او می نویسه، هر چرا بخواد قلم می زنه و محو می کنه. این تمثیلی است از قدرت و اراده مطلقه خداوند. مولانا در اینجا میگه یک نمونه از این لوح محو اثبات، یعنی این دفتری که در اون می نویسند و گاهی قلم می زنند و گاهی چیزی می افزایند، همین جان آدمی و روح آدمی است. اگه خوب دقت کنید، دم به دم در صفحه اندیششان، ثبت و محوی می کند اون بینشان. خداوند بینشان نشانی می گذارد و در صفحه اندیشه و خاطر و مغز و دل آدمیان ثبت و محو می کنه. چیزی رو ثبت می کنه، میاد یه چیز دیگر رو محو می کنه. چگونه؟ خشم می آرد رضا رو می برد، بخل می آرد سخا رو می برد. در واقع مولانا حرفش این هستش که اگه در خودت نشستی یک مرتبه می بینی حالت عوض شد، یه روز خیلی در قبضی، یه روز در بستی، یه روز خیلی راحتی، یه روز خیلی ناراحتی، یه روز در یک احوالی هستی دلت میخواد با همه مهربان باشی، خوش باشی، همه رو بغل کنی، با همه بخندی، یه روزم اصلا خودت رو هم نمیتونی تحمل کنی چه جای دیگران. این اسمش این است که تو هم وجود دفتر وجود لوح محو اثبات هستی، دائما چیزی میاد و چیزی میره و گویی به اختیار خودت هم نیست، واقعا هم به اختیار ما نیست. من اگر به اختیار خودم بود میخواستم همیشه خوش 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 باشم، تو آسمونا پرواز کنم. میشه هم چیزی؟ و هر کسی از ما معلومه که اختیار همه چیز رو نداریم، همینطوری نشستیم. این طوفان هاییست که میوزد، یک بار به این ور میبره ما رو به اون ور میبره. و مولانا مثال دیگری جایی داره راجع به اصحاب کهف. خب در قرآن هست که خداوند این قراری که خفتگان اونجا رو زیر روشون میکنه و ظاهرا برای اینکه خب اینا نپوسن، یعنی اون موقعی که در غار بودن. مولانا میگه عین این ماجرا در مورد احوال آدمی و در احوال اولیای الهی است. خدا با دست راست، با دست چپ، به سوی شمال، به سوی جنوب اینا رو میبره و همطوری پیش و پس میکنه، زیر و رو میکنه و در دستان خود اونها رو میگرداند و به هر حالی که دلش میخواد اونها رو در میآورد. و همین سبب هم اگر خیلی مواظب به احوال خودت باشی، مولانا میگه گر مراقب باشی و هوشیار تو، هر زمان بینی جزای کار تو. اگه خیلی مراقب خودت باشی، این لطافت ها و ظرافت های دستکاری های خدا رو در خودت میبینی، یعنی میفهمی که الان این حالی که رو پیش آمد این نتیجه چی بود، اون نتیجه چی بود. آدمی تا وقتی گران است و تیره است و کسل است، نمیبیند، همه چیزها رو تار میبینه، باده از چیزها رو اصلا نمیبینه و از کنارشون رد میشه. اما وقتی که خیلی دقیق میشه، به شرط اینکه این گرد و غبار درون فرو نشسته باشه، نبینی که هر جا چون برخاست گرد، نبیند نظر گرچه بیناست مرد، حقایق سرایس آراسته، هوا و هوس گرد برخاسته. این سرای حقایق آراسته است، اما گرد و غباری در این سرا هست. اون گرد و غبار چیه؟ هوا و هوس آدمیست، اغراض آدمیست، تیرگی های وجود آدمیست و اینا نمیذارن در دیوار شما درست ببینی، در سرای حقایق حقیقت رو ببینی. نبینی که هر جا چو برخاست گرد، نبیند نظر گرچه بیناست مرد. نمیبینی که حتی اگر چشمات هم خوب کار میکنه، اما وقتی که گرد و غبار باشه جایی رو نمیبینی. این ماجرا در آدمی است، یعنی اینکه آدمی اگه خوب خودش رو ببینه، حتی میتونه بفهمی که الان چرا این چنین شد، لحظه بعد چرا این چنین شد، و به تدریج اصلا قلق خودش رو به دست بیاره، قلق خودش رو، و بفهمد که اون بازیگر با او چجوری بازی میکنه و به اکشنهای او چجوری ریاکشن نشان میدهد. اینا رو تو این عالم بعد رفته رفته متوجه میشه که پشت سر این امواج طبیعی که هست، گویی که یه دست دیگری بازیگری میکند و آدمی رو به این سو و اون سو میکشاند. این همون قبض و بستی است که در آدمی پدید میاد. مولانا هم جاهای مختلف به این نکته اشاره میکنه. اونجا گفت پیغمبر که دل همچون پریست، همچون کاهی در هوای در میان سرسری است. پیغمبر گفتن مولانا که دل مثل یه پریست که در میان یه طوفانی گرفتار آمده است، به این سو و اون سو میره. پرکاه هم پیش تو ای تند باد، من نمیدانم کجا خواهم فتاد، پیش چوگان ها و به حکم کن فکان میدوم، من در مکان و لا مکان، عاشقان در سیل تند افتاده اند، بر قضای عشق دل بنهاده اند، با قضا هر کو قراری می کند، ریش خند سبلت خود می دهد، گد به در انبان، من در دست عشق، یک دمی بالا و یک دم پست عشق، عشق قهار است و من مقهور عشق، چون قمر چون شکر شیرین شدم از شور عشق. الی آخر. خشم می آرد، رضا را می برد، بخل می آرد، سخا را می برد، نیم لحظه مدرکاتم شام و غدو. غدو یعنی غدو، یعنی روز. هیچ خالی نیست زین اثبات و محو. کوزه‌گر چند تا مثال میزنه، یه کوزه که از خودش پهن و دراز نمیشه، این کوزه که شکل میگیره، کوزه‌گر شکل میده. کوزه‌گر با کوزه باشد کارساز، کوزه از خود کی شود پهن و دراز. چوب در دست دروگر، دروگر درودگر یعنی نجار، معتکف یعنی در دست نجار نشسته و اونجا پناه برده، ورنه چون گردد بریده و مختلف، یعنی چجوری میشه که چوب اجزاش از هم بریده بشن بعد مختلف بشن، یعنی به هم پیوند زده بشن که از اونها یک صورتی بیرون بیاد. جامعه در دست خیاطی بود، ورنه از خودشون به دوزد یا درد. درسته دیگه، اینا به اصطلاح لباس، چوب، اینا همه چی هن؟ علت قابلی هن. یه فاعل لازم دارن که روی این علت قابلی کار کنه و از اونها یک صورتی که علت صوری نامیده میشه بیرون بیاره، و البته اون فاعل هم یه قایتی داره، این علت قایی هم در کاری. مشک با سقا بود ای منتهی، ورنه از خودشون شود پر یا توهی. و بعد به ما اشاره میکنیم، ما هم مثل اون مشک هر دمی پر میشوی، تی میشوی یعنی توهی میشوی. پس بدان که در کفه صنع وی. بسیار خوب، می توانیم همینجا توقف کنیم و نوبت آتی به دنباله این بند و بعد قصه جناب خوارزمشاه برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله. باز هم اردیبهشت بهشتی رو به شما تبریک میگم. امیدوارم که سایه فتنه ها از سر جهانیان و بالاخص مستضعفان جهان و بالاخص مظلومان غزه و فلسطین برداشته شود. خداوند قاصبان قصاب رو به سزای خودشون برساند. خداوند این ابر سیاه نظم سلطه جهانی رو از سر همه ما رفع کند، آگاهی کافی به ما بدهد، توانایی کافی برای کمک به نیازمندان عنایت بفرماید.
آقای دکتر
سلام خانم،
گزارم لذت بردیم استفاده کردیم. زنده باشید. ببخشید این بیت 33:29 میشه لطفا اون مصرع دومشو بگید؟ ببخشید ما یه خود اسلو هستیم. ببخشید برو
کدوم بودش به من بگی، چون جا ممکنه شماره ها با هم فرق داشته باشه.
بله بله، مجمع و پای علم، این که با این شروع میشه، مجمع و پای علم با این شروع میشه.
بله، مجمع و پای علم معول قرون است، حق کلون لدینا محضرون. بله، مشکل کجاست؟
این مصرع دومش رو اگه لطف کنید معنی کنید.
هست حق، یعنی خداوند مجمع و پای علم است و در قرآن هم آمده کلون لدینا محضرون، یعنی همه نزد ما حاضرند.
سپاسگزارم.
سلام آقای دکتر و احترام کامل بر شما.
سلام
آقای دکتر. این گروه های عرفانی مختلفی جدیدن پیدا شده و توی اشعار مولانا هم من متوجه شدم اعتقاد داره تمام ذرات دنیا از اتم ها، مولکول ها و همه چی داره شعورن و تفکر و روح. میخواستم نظر شما رو ببینم، آیا اتم ها، مولکول ها و ذرات دیگه شعور دارن؟
والا ببینید، حالا کلمه اتم و مولکول و اینا که خب زمان مولانا نبوده، ولی کلا میگفتن طبیعت. بله، ملا صدرام همینه، اونا میگن وجود مساوی است با علم، مساوی است با دانایی و شعور. و منتها همطور که گفتم این مثلا شعور وجود در ماها آشکار میشه. توجه کردید که کشیش فرانسوی بود، میگه اسمش آدم بیاد، که پالئونتولوژیست هم بود، یعنی باستان شناسی یا زمین شناسی میکرد، فسیل شناسی میکرد. ایشون یک کتاب خیلی مهمی هم در باب تکامل داره، البته این کشیش مال نیمه اول قرن بیستمه و سخنان مهمی در اونجا داره. یکی از حرفا، مثالای خوبش این بود، میگفت این رادیو اکتیویته در همه اتم ها هست، در بعضی از اتم ها خودش رو نشون میده. و خب واقعا هم درست میگفت دیگه، یعنی مطابق ساختمان اتمی اینطوریه. امروز هم عملا میشه هر اتمی رو رادیو اکتیوش کرد، یعنی شما وقتی که تعداد نوتروناش رو افزون تر کنید و بار هسته رو خط سنگی تر کنید، میتونید او رو واداری به شکافتن بکنید و رادیو اکتیوش بکنید. باری میخوام بگم که آره، این وجود از نظر ملا صدرا وجود مساویست با اراده، وجود مساویس با علم، با دانایی. هر جا وجود هست، علم هست، اراده هست، فلان. منتها در یه جاهای قویه، در یه جاهای خفیفه، در یه جاهای ضعیفه. بله، این درست. من کاری به این مکتبای عرفانی جدید ندارم. خیلی هاشونم میدونم که چندان عمیق نیستن، چندان این سخنان رو به طور ریشه‌ای در نیافتند و در نمیابند. ظواهری و یک سطوحی رو برگرفتن و حرفاشون رو بر همونا بنا میکنن. ولی این مقداری که من درس کردم، بله، در سخنان این بزرگان هست و قابل دفاع هم هست.
آقای دکتر، اگر این شعور داشته باشن تمام ذرات عالم، ما شاهدی داریم برای این مدعا یا فقط یک ادعای؟ شاهد و دلیل نشون بده همچنین حقیقتی وجود داره. شعور،
ببینید دو تا مطلبه، یکی این که حالت شهودی داره، یعنی پاره از بزرگان این رو به شهود دریافتن، مثل پیامبر اسلام که تسبیح همه موجودات رو میشنید، من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه، میگه ولی شماها تسبیح اونها رو درک نمی کنید، ولی همه اشیا تسبیح گوی خداوند. خب تسبیح گوی خداوند بودن یعنی چی؟ این بالاخره ادراکی دارن، خدا رو میشناسن که تسبیح او رو میگن، و این شناخت این معناش همین شعور دیگه. و ادراک و شعور هم همراه جانه، یعنی همراه زنده بودن است. مرده نه ادراک داره، نه شعور، نه شناخت، نه هیچ. این که قرآنیشه. از اون ور خب خود مولانا در همین دفتر سوم مثنوی اون قصه مارگیر و اژدها که یادتونه دیگه، اونجا هم درست این نکات رو میگه که میگه این اژدها خفته بود، درست مثل این طبیعتی که خفته است. وقتی زیر خورشید عراق اومد جنبش گرفت، زنده شد، متوجه شدن که قبلا هم زنده بوده ولی زندگیش پنهان بوده. باش تا خورشید حشر آید عیان تا ببینی جنبش جسم جهان. میگه شما اجازه بده آفتاب قیامت بتابه، خواهی دید همین طبیعت به ظاهر مرده اینم به حالت جنبش در میاد، اینم زنده میشه، اینم شهادت میده، اینم میبینید از اصل اینم زنده بوده ولی فعلا در زمستان تاریخ خودشه، یعنی سرد است و خفته و افسرده. بعدن که تابستان میشه و خورشید میتابه، همه اینا جون میگیرن و شما میبینی که از ابتدا هم همینطور بودن. عرضم اینه. اما به لحاظ فلسفی هم بله، ملا صدرا هم به میان آمده، در واقع اثبات کرده است که این جهان از جنس وجود نه از جنس ماهیات، که خب این حالا بحثهای فلسفی مفصل و مغلق خودش رو داره، و وجود مساویس با اراده، مساویس با شعور، مساویس با آگاهی، مثلا وجود مساویس با آگاهی، و بنابراین هر جا پای وجود باز میشه آگاهی هم هست، منتها به نسبت خودش، به درجه خودش و در حد ظرفیت خودش. و بعد این وقتی که میاد بالاتر و بالاتر میرسه به وجود آدمی، از آدمی هم البته برتر هستن، که همین توانایی ها و ظرفیت ها با اونها هم هست. یعنی این هم پشتوانه دینی داره که از قرآن براتون خوندم، هم پشتوانه شهودی داره که عرفا در سخنان محی الدین عربی زیاده و اینا میگه رفتم کعبه خانه، کعبه با من سخن میگفت، و هم پشتوانه برهانی فلسفی داره اونطوری که در فلسفه ملا صدرا هست.
با سلام و درود.
سلام.
سوال من سلام در مورد نسبت دل و جسم یا روح و جسم نسبت توضیح داده شد. حالا یک سوالی که من دارم این هست، وقتی جسم از بین بره منظورم مردن هست، اون وقت وضعیت این روح یا دل چی میشه؟ خب بر اساس فلسفه صدرایی باشه که حتما این روح باید در یک قالبی خودش رو نشون بده و اون قالب جسم هست. بعدم فکر میکنم یه همچین پاسخی باشه اون جسم تناسخی یا یه همچین چیزی. یه پاسخ دیگه هم ممکنه این باشه که نه، ما ظاهرا میگیم این جسم از بین میره با مردن، بلکه خب این جسم تغییر شکل پیدا میکنه به صورت دیگه ای، بنابراین همواره این جسم وجود داره ولو به صورت دیگه ای. به هر حال این سوال برای مطرح هست و این دوتا پاسخ رو خودم به نظرم هست، ولی خب کافی نمیدونم، دوست داشتم شما مگر توضیحی هست بفرمایید.
ببینید مطابق فلسفه ملا صدرا، اینو من اول بگم، ما از عالم روح و بعد از مرگ و ناخبر خیلی اندکی داریم، حتی مگر اون روایات کاملا معتبری که از راهی پیامبر رسیده باشه که خیلی کمه، روایات مختلف و متفرق و نامعتبر که بسیاره، بر اونها نمیتوانه اعتماد کرد. اگر در قرآن چیزی باشه که خیلی کمه در این زمینه، مگر در باب قیامت و حشر، و اگرم روایات معتمد معتبری از پیامبر رسیده باشه به اونها میتونیم اتکا بکنیم. اما اینکه حرفی که این زده اون زده، اینا برای ما نمیتونه حجیت داشته باشه و نمیتونیم اونها رو مبنای داوری قرار بدیم. این نکته اول. و فلسفه هم خیلی ما رو به اون طرفا نمیتونه ببره، یعنی خیلی عصایی است که با پای لنگ تا یه آستانه اون عالم ما رو میپره و بیشتر از اونم نمیتونیم، و ادعای زیادی هم به نام فلسفه و برهان نمیتونیم بکنیم. اما حتی اکثر چیزی که میشه گفت همین است که نه، بدن وقتی که مرد دیگه اون مرکب روح یا اون آلت و ابزاری که در اختیارش بود از او ستانده می شود و به اصطلاح اوریان میشه، اما نه اوریان و اوریان، شما درست میگید، این نفس یه بدن میخواد، به یه چیزی باید آویزون بشه به اصطلاح، یا یه ظهوری باید داشته باشه. در سخنان جناب ابن سینا در پایان کتاب اشارات هست که خب این نفوس میرن و به سیاره ها در اونجاها جا میگیرن، حالا اینا البته حرفایی است که خب زده شده دیگه. ملا صدر حرف دیگه داره، میگه خود این نفوس بدنی برای خودشون میآفرینن و به همین دلیل هم میگه که معاد به یک معنا جسمانی است در روز قیامت، اما این جسم جسمی نیست که از دنیا با خودشون برده باشن، خودشون این جسم رو تولید میکنن، مثل جسم خیالی و جسم مثالی و جسم رویایی و چیزی از این قبیل. تناسخ از نظر حکیمان مسلمان و فیلسوفان مسلمان خب اصلا باطله، یعنی این نفس چنان تناسبی داره با بدن خودش که به هیچ بدن دیگه نمیخواد، لذا معنی نداره تو بدن یکی دیگه بره، اونطوری که مثلا در هندویزم هست و شاید در بودیزم و در بعضی جاهای دیگه باشه، نه، در ادیان الهی خواه در اسلام و خواه در یهودیت مسیحیت تناسخ مطرح نیست و محکوم است و باطل شمرده می شود و حشر آدمیان با جسمشون هشت متحاب، همه بحث سر جسمه که این جسم چیه. خیلی ها فکر میکنن جسم همین جسم دنیایی است که اونجا میاد و به روح میپیونده. ملا صدرا ابن سینا اینا معتقدن که نه، از قوه، وقتی چیزی از قوه به فعلیت رسید دیگه از فعلیت نمیتونه به قوه برگرده، هیچ میوه پخته باکوره نشد، به قول مولانا میگه میوه وقتی که رسید دوباره بر نمیگرده کال بشه. روح که با جسم دوران کالی روحه و با جسم پخته تر میشه، چون این جسم ابزارشه، این رو به کار میگیره، وقتی که پخته شد دوباره به جسم بر نمیگرده، اما دوباره به کالی بر نمیگرده، به لحاظ فلسفی میگفتن محال است. بنابراین به جسم بر نمیگرده، اما اگه بخواد جسمی باشه این جسم باید خودش بسازه. اون جسم هم جسم عنصری نیست، یعنی از مواد این طبیعت و این سه چهار تا عنصری که میشناسیم و اینا نیست، یه جوریه که ما نمیدونیم چه جوریه، فقط گفتن مثل همون جسمی که شما تو خواب میبینید، مثلا پدرتون رو کسی دیگری رو تو خواب میبینید، ظاهرا جسم داره، چشم و گوش داره، دست و پا داره و یعنی شکل داره، یعنی صورت داره، یعنی بی صورت نیست، یعنی محو نیست، یعنی یه تیکه نور نیست به اصطلاح. و اما در واقع این جسم از این جسم ها نیست که ما در عالم خارج میبینیم، جسم فکری است، از جنس فکره، از جنس خیاله. و چون اونا معتقدن که عالم قیامت عالم مادی نیست و از جنس همون شعور و آگاهی است، در و دیوارش هم جان داره، تو قرآن هم داره هست ندار الاخرت لهی الحیوان، آخرت حیوان است، یعنی زنده است، یعنی همه چیز زنده است، مثل این جهان نیست. اونجا جسم ما که از جسم اون جنس اون عالمه، آره یک معاد جسمانی میشه، ولی اصلا قیاس با این عالم نباید کرد. به قول مرحوم حکیم سبزواری، دنیاویت نمیماند، اون چه که از جنس و شبیه این عالم است اونجا نمیمونه، اون یه عالم است که به کلی چیز دیگری است، به قول امروزی ها یه پارادایم اصلا عوض میشه. دیگه فکر کنید.
سلام استاد عزیزم.
سلام
گرامی. اردیبهشت رو هم به محضرتون گرامی میدارم. ماه مورد علاقه. مرسی. استاد، در مورد افلاطون فرمودید که این عالم مثل اندیشه افلاطونه. من احساس میکنم یک تعارفی حول این نظریه مثل و حالا اندیشه های کسی مثل سهروردی وجود داره که شاید شما هم شاید جسارتا درگیر این تعارف این اندیشه هاشه یا تجربه شه. ببینید مثلا در کتاب حکمت الاشراق سهروردی اومده که آنچه در این کتاب آمده در ابتدا با تفکر حاصل نشده، بلکه حصول آن به امر دیگری بوده، پس از دست یافتن به این معارف به دنبال برهان و دلیل گشتم. یعنی رفتم دیدم اینها رو، که این خیلی فرق میکنه این که بگیم این حاصل تجربه افلاطونه یا بگیم حاصل اندیشه افلاطونه. اگه بپذیریم حاصل تجربه افلاطونه، یه جا باید تعارف رو بذاریم کنار و بپذیریم که خب بعضی ها قابلیت های دیگه ای دارن که عموم مردم این رو ندارن، و چه بسا بعضی ها اون باده صافی رو بدون زحمت به دست آوردن، کمون که من فکر میکنم خود سهروردی یا شمس تبریزی اینطور بودن. و این جهان به قول معروف ماجیکال تر از اون چیزی که ما فکر میکنیم، یعنی در میان ما کسانی زندگی میکنن که متفاوتن با ما.
بله البته، یعنی برای اینکه این نتیجه رو بگیرید، حالا از اون مقدمات هم میتونستید شروع نکنید، در اینکه در میان ما میتوانند کسانی باشند، در نهج البلاغه هم هست که ان لله عبادن، بندگان خدا دارد، فی ازمان الفترات البرهت بعد البرهت، عباد و ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم فاستصبحوا بنور یقظه فی الاسماء والابصار والافئده، بندگانی هستند که خدا در فکرشون و در اون بن عقولشون با اونها سخن میگه، آنها هم دارای یک روشنایی و یک بیداری در چشم و گوش و دلشون میشوند. بله همینطوره. و پیامبران هم از همین جنسن، منتها پیامبران مأموریت دارن، اونا مأموریت هم ندارن، اما همون احوال انبیا رو دارن، همون ادراکات و همون بصیرت ها رو دارن. من البته هیچ انکاری ندارم که نسبت به اینکه اینها تجربه افلاطون باشه، کمان که نزد خیلی از حکم عرفای ما اصلا افلاطون و افلاطون الهی میگفتن، با اینکه اون دوران دوران شرک بود، دورانی که افلاطون در او زندگی میکرد، ارسطو زندگی میکرد، دوران بت پرستی بود و ما به درستی نمیدونیم که اندیشه های ارسطو و افلاطون در خداشناسی چه بوده است. گفتند که یکی از عارفان ارسطو رو در خواب دیده بود، ارسطو به او گفته بود که خوشحال باش که در دورانی میتونی زندگی میکنی که میتونی بگی لا اله الا الله، اسم خدا رو میتونی بیاری، توحید از توحید خدا میتونی، در ما در دوران شرک بودیم نمیتونستیم این حرفا رو بزنیم. البته جناب افلاطون قائل به دیمیورج، یعنی صانع برای این عالم بوده است، بدون اینکه لزوما اوصاف او رو بگه. خب اونا بستگی داره به تفسیری که شما از افلاطون بکنید، یعنی این مسلش رو چگونه ببینید، این مسل رو صفات الهی بدونید، این مسل رو اونطوری که بعداً مثلا ما از زرتشتی ها مثلا امشاسپندان بدانید، ملائکه بدانید، یا اونطوری که در آثار سهروردی و دیگران میبینیم اینها رو جزو قواهر اعلون و قواهر عدنین و نمیدونم عقول قاهره و عقول قادسه و نفوس مجرده و ارواح کلیه و صور جبروتیه و اینجور چیزا ببینید، اینا خب دیگه به تفسیرها برمیگرده و اینا هم کم و بیش نزدیک به هم هستند. توجه میکنید؟ منم البته خب میدونید کسانی هم بودن معتقد بودن سقراط پیامبر بوده، افلاطون پیامبر بوده و اینا را در لفافه حرفای خودشون رو گفتن. من نمیدونم اینا چقدر باور کردنی هست یا نیست، و خیلی البته به نظر میاد همین که میگید، یعنی کسی مثل افلاطون اینا تجربه های او باشه که جهان رو این چنین دیده و بعدم اومده و بیان کرده. سهروردی بله درسته، سهروردی حرفای خودش رو که میزنه میگه اینا تجربه های ماست، و بعدم میگه که شما به ارصاد منجمین، رصدهایی که اونا میکنن اطمینان دارید، میان میگن فلان سیاره در فلان جاست و یا فلان خسوف و کسوف، چطور به رصدهای ما اعتماد ندارید؟ ما هم عالم بالا رو رصد کردیم با یک تلسکوپ ویژه خودمون، حالا کلمه تلسکوپو که نمیگه، خلاصه با استرلاب ویژه اون عالم رو دیدیم و این نکات رو از اونجا آوردیم. بله بله سهروردی هم همون، حتی ملا صدرا هم در واقع حرفش اینه، میگه من وقتی به اصالت وجود رسیدم در اثر ریاضت هایی بود که کشیدم و این اندیشه با فکر محض برای من حاصل نشد، میگه من خیلی کنت شدید از زب دفاع شدید میکردم از مکتب اصالت ماهیت که در بلکه نزد استادش ملا محمد باقر استرابادی، یعنی میرداماد، آموخته بود و دیگران و همچنین تو فلسفه ابن سینا، ولی بعد که تبعید شد و مجبور شد که شیراز رو رها بکنه و اومد و سالها در یه روستایی در کنار قم زندگی میکرد، یه اونجا بود که من یه مرتبه اصلا جهان برام به نحو دیگری پدیدار شد. مقدمه یه کتاب اسفار را آورده و دیدم که نه، اون مکتب پیشین قابل دفاع نیست. درسته اتفاقا کارهای بزرگ معمولا از ویژنهای بزرگ آغاز می شود، حتی خود آینشتاین هم در سخنان خودش میگه یه چیزی پشت سر علم وجود داره که همین ویژن است و بصیرت است که غیر قابل بیان است، حالا امروزی ها گاهی اینتویشن بهش میگن، بعد از اینکه اون حاصل شد، بعد آدم فرمول زبانی و صورتبندی ریاضی و امثال اینها براش پیدا میکنه بر حسب اینکه شما آشنا با کدام دانش باشید، و بعد هم اونها رو به دیگران عرضه میکنه.
سلام آقای دکتر.
سلام.
عرض ارادت دارم خدمتتون. عذر میخوام. زنده باشین. آقای دکتر، میخواستم بدونم این رخوت های روحی که در واقع ممکنه برای کسی پیش بیاد، برای پشت سر گذاشتن این رخوت ها و دوباره زنده کردن اشتیاق، اصولا آدم چه کاری باید بکنه، چطوری زندگی بکنه که در واقع اینی که عرض کردم خدمتتون حاصل بشه؟ خیلی ممنونم.
ببینید، حالا من البته در مقام ارشاد نیستم و این چیزها رو از من انتظار نداشته باشید، اما عمدش اینه که باید بگردید ببینید که چرا اون پیش آمده. چون همین که امروز هم میگفتم، گر مراقب باشی و هوشیار تو، هر زمان بینی جزای کار تو. آدم اگر خیلی خیلی مراقب باشه میتونه بفهمه که این تغییر احوال، تبدل احوال چرا رخ داده، قبلا در چه حالی بوده، چه کاری کرده، چه فکری کرده. به قول مولانا میگه دوش دیگرگونه زین میداد، دست لقمه آمد راه بر لقمان ببست. لقمه ای را گشت لقمانی گرو، وقت لقمان است ای لقمه برو. میگه احوال خیلی خوشی داشتم دیروز، ولی یه لقمه اومد راه رو بر لقمان بست. لقمه هم نه لزوما خوراکی، یه چیزی شد، یه لذتی، یه لقمه، یک توجهی راه رو بر لقمان ببست. یعنی اون دریچه های حکمت به روی من بسته شد. لقمه ای را گشت لقمانی گرو، وقت لقمان است ای لقمه برو. میگه یه لقمانی گرفتار یک لقمه شد. خب این به خاطر توجه مولاناست. میگه امروز که الان نمیتونم حرف بزنم، نمیتونم شعر بگم، اون روانی رو ندارم، اون جزالت و حلاوت در گفتار من نیست، خاطر یه لقمه ایست که خوردم، بعد برم ببینم لقمه چی بوده و چه کار کردم. توجه کردید؟ این البته مولانا خب مثل همیشه فراتر هم می رود. میگه دوش چیزی خوردم افسانه است، هرچه می آید ز پنهان خانه است. میگه اگه حقیقتشو بخوای ربطی به این لقمه و لقمه هم نداره، هرچه می آید ز پنهان خانه است. ولی در مدارج اول باید اتفاقا فکر همین لقمه ها بود تا آدم به اونجا برسه که لقمه ها رو نبینه دیگه، و یه چیزی رو مستقیم از دستان حضرت حق بگیره. بعد کسانی که خب این احوال براشون پیش میومد، معمولا اینها ارشادگرانی داشتن که احوال رو با اونها در میان میگذاشتن و اونها با تفحص و جستجو به اونها مینمایاندن که گیر کار کجاست و این قبض از کجا آمد، اون بست از کجا آمده، این رخوت به قول شما چرا حاصل شده. به کمک دیگری میتوانستن این رو کشف بکنن و بعد علاج بکنن.
خیلی متشکرم. در تکست یکی از دوست سوال کردم، با سلام و تشکر، اگر جسم و روح متحد هستن و یکی هستن، پس چرا کسی که میمیرد وقتی جسم از بین میرود روح از بین نمیرد؟
نه، این اتحاد بود. این اتحاد به معنای اتصال بسیار قوی است، نه اینکه یکیه یکیه یکی هن، به طوری که یکی بره دیگری هم میره. این طوری نیست، اینا با هم چنان متصلن در این عالم که گویی یکی هستن و اتحاد خیلی قوی بینشونه. ولی همطور که گفتم، در واقع یکی سایه دیگری است، یکی پرده دیگری است، یکی لباسی است که به تن اوست. این لباس بره، اصل که نمیره که. درسته که او در این لباسه و هر کاری میکنه از درون این لباس انجام میده، ولی لباس وقتی که از او درارن، خود صاحب لباس باقی میمونه. به قول مولانا، چون زرخت جان تهی شد این بدن، تر خشک خانه نبود آن من. این رخت بدن رو که از تن جان بکنن، دیگه جان آسوده و آزاد است و عوارضی که و احوالی که در طبیعت هست از تری و خشکی دیگه نصیب جان نخواهد شد، به اصل خودش خواهد رفت و در این عالم که غریبه می رود به سوی وطن خویش. و السلام علیکم و امین الله تعالی. خدا حافظ همگان.